ساعت 19 هفته شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. امروز پنجشنبه 16 شهریور 1402 برابر است با 7 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو و ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سپاس از شما. زینب کاظمی، مهندس جوانی که در جلسه رأی‌گیری هیئت رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران حجاب را از سر برداشت و اعتراض کرد، میگوید به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم کاظمی با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی دلیل اعتراض خود در بهمن ماه سال گذشته را این گونه توصیف کرد:
به نشان اعتراض به سه موضوع، تبعیضی که نسبت به خانم‌ها در حال وقوع بود و همیشه هست، ضرب و شتم مهندسان در مجمع و تقلبی که جاری بود، اعتراض کردم و روسری خودم برداشتم.
به گفته خانم کاظمی، حکم شلاق برای او به اتهام جریمه دار کردن عفت عمومی در صورت عدم ارتکاب جرم به مدت 5 سال تعلیق خواهد شد. او اتهام علیه خود را نپذیرفته و حاکمیت جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای تحقیر زنان این گونه احکام را صادر می‌کند. در ادامه خبرها، دانشگاه تهران روز پنجشنبه در اطلاعیه موضوع اخراج اساتید را خبر جلی دانست و گفت آنچه رخ داده قطع همکاری با مدرسان مدعو است. این اطلاعیه چند روز پس از اظهارات محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، منتشر شده که گفته بود قطع همکاری به دلیل سیاسی رخ نداده، بلکه به علت مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی انجام شده است. دانشگاه تهران مدعی است که هیچ یک از کسانی که با آنها قطع همکاری شده عضو هیئت علمی نبودند. این در حالی است که از جمله آذین موحد، عضو رسمی هیئت علمی گروه موسیقی در دانشگاه تهران، پیشتر گفته بود به دلیل حمایت از دانشجویان معترض در سال گذشته تعلیق و حقوقش قطع شده است. موج اخیر حذف اساتید در ایران در حالی شدت گرفته که در جریان اعتراضات یک سال اخیر، دانشگاه یکی از مراکز اصلی شکل‌گیری تجمعات بوده و بسیاری از دانشجویان با احکام انضباطی سنگین مواجه شدند. یک عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعلام کرد که قیمت انواع لباس فرم مدارس در دوره دبستان نسبت به سال قبل 40-50% افزایش داشته است. اکرم عوض‌خانی، عضو اتحادیه تولید پوشاک، در ادامه گفت در حال حاضر حداقل قیمت روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان برای پسران از 550 هزار تومان و برای دختران از 600 هزار تومان شروع می شود. این قیمت برای ساده ترین طرح لباس مدارس است. به گفته این عضو اتحادیه تولید پوشاک، همچنین لباس‌های لوکس مدارس که عموماً کارهای ستیکه جین هستند تا حدود 1,400,000 تومان هم قیمت دارند. به گفته اکرم عوض‌خانی، برای تامین لباس فرم مدارس دولتی معمولاً آموزش و پرورش تامین کنندگانی را مشخص می‌کند تا مدارس با آنها قرارداد ببندند، اما مدارس غیر انتفاعی معمولاً خودشان تامین کننده را انتخاب می کنند. و آخر اینکه دولت بریتانیا می گوید متعهد به پیدا کردن یک زندانی است که با اتهامات مرتبط با تروریسم روبروست. دانیل عابد خلیفه که 21 سال سن دارد، روز چهارشنبه از زندانی در لندن و با پنهان شدن زیر کامیون حامل غذا گریخته است. با گذشت یک روز که پلیس موفق به پیدا کردن اون نشد، حال جستجوی سراسری در بریتانیا در این زمینه در جریان است. بنابر اعلام مقامات، به دلیل این جستجو پرواز هواپیماها و کشتیها با تأخیر انجام می شود. نسیم؟
سپاسگزارم از تو کیان معنوی که با تازه ترین خبرها با ما بودی. اما حالا مروری کنیم بر گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله می شنوید. رئیس پیشین بانک مرکزی میگوید دولت رئیسی در مهار تورم تا پایان امسال شکست خورده است. شرکت کشتیرانی یونانی با پذیرش اتهام قاچاق نفت ایران جریمه میپردازد. و از آخرین خبرهای ورزشی براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در شبکه ایکس یا توییتر سابق از شکست دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم تا پایان امسال نوشته. او با دادن آماری نوشته که با وجود ادعای سه برابر شدن درآمد نفتی، تورم در سال 1402 از میزان تورم سالهای فشار حداکثری ترامپ بیشتره. از سوی دیگه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 میگه برخی در فضای مجازی و رسانه ها به انتظارات تورمی دامن میزنن و دولت در این باره چاره اندیشی کرده. در همین زمینه با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد جویا شدم.
ارز کنم بیانات آقای همتی بیانات درست و متی نیست و مسئله این است که دولت آقای رئیسی نه فقط ادعا کرده که درآمدهای نفتی سه برابر شده، بلکه ادعا کرده که این پولها رو وصول کرده. و من فکر میکنم که مشکل در اونجاست، برای اینکه دولت رئیسی سابقه نادرست گفتن زیاد داره. اگر ناوصول شده باشه به هیچ وجه توضیح نمیدهد که چگونه ممکنه تورم این همه زیاد شده باشه. این یک طرف قضیه است. از طرف دیگه خب این دولت، من میفهمم به عنوان آدمی که شاخص میسازه، شاخص کار کرده، توری و تکنیک شاخص رو درس میده، من میفهمم که تغییر سال پایه ضرورت پیدا میکنه، به ویژه در دوران تحول های فنی این سرعت پیدا میکنه، 5 سال، 2 سال، 3 سال. ولی عملا تغییر سال پایه در بیان نرخ تورم اثر میگذاره، به این ترتیب که اگر این نرخ تورمی که دولت آقای رئیسی اعلام کرده بدون تغییر سال پایه انجام میگرفت، بین 3 تا 4% تورم بالاتر میبود. در نتیجه این در واقع یک نوع آمارسازی است برای بیان تورم. علاوه بر این 2-3 نکته دیگر هم در همین نرخ تورم قابل توجه است. یکی این است که تغییر ترکیب اقلام کالاهای موجود در این سبد مورد اندازه‌گیری، اینها عوض میشن و در نتیجه آماری که مرکز آمار روشون تکیه میکنه با تغییر نسبت انجام میگیره، به این معنی که اون قیمت کالایی که مثلا مواد خوراکی 80% بالا رفته، اگر وزن این رو در مجموعه سبد شاخص کاهش بدیم، کم در نشون بدیم، نرخ تورم پایین میاره. از این بازی ها وجود داره که عملا شاخص اعلام شده رو مشکوک نشون بدیم. آمارسازی برای کمتر نشون دادن نرخ تورم با تغییر سال پایه، عملا تورم حدود 3-4% از سال پایه پیشین کمتر محاسبه می شود. به این ترتیب دلیل تغییر سال پایه صرفا اون ضرورت علمی و فنی پشتش نیست، بلکه برای نشون دادن، یعنی برای پایین آوردن نرخ تورم. به این ترتیب آمار رو از معنادار بودن خودش کم میکنه.
آقای منصور، وعده هایی که دولت ابراهیمی رئیسی در مورد مهار تورم در شروع کار به مردم داده بود تحقق پیدا نکرده و به گفته عبدالناصر همتی تورم در سال 1402 به 46.9% میرسه. با افزایش تورم ما فقط میبینیم که فشار معیشتی روز به روز روی شونه های مردم بیشتر سنگین میشه. از سوی دیگه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 وعده داده دولت نفت های خودش رو با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی میگذاره و قرار نیست کالای اساسی گرون بشه. با توجه به این صحبت‌ها، این افزایش تورم رو حکومت چطور میتونه جلوش رو بگیره و یا اساساً در توانش هست که جلوش رو بگیره؟
ملاحظه ببینید دو موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این است که تورم برای مردمی که زندگی میکنن کمتر میشه. دومی این است که آیا میشه بعد با بازی‌های آماری تورم رو کمتر نشون داد؟ انگار یک بیمار تب 42 درجه داره، ما میاییم و دستکاری کردن با ترمومتر نشون میده که تب تو 39 درجه است. این حال بیمار رو بهتر نمیکنه. در نتیجه کار دولت به این عملا شبیه که میخواهد ترمومتر رو دستکاری کنه. اما بیان آقای خاندوزی به نظر من بیان خنده‌داری است، برای اینکه آقای وزیر اقتصاد که اومدند نرخ ترجیحی رو از 4200 تومان بردن به 28500 تومان، الان اعلام میکنن که چون بر مبنای این نرخ ترجیحی پول نفت رو به بانک مرکزی خواهیم داد، قیمت بالا نخواهد رفت. دقیق چنین نیست. شما همین نرخ تحویل ارز به بانک مرکزی رو از 10-11 هزار تومان به 28.5 بالا برده اید. در نتیجه روی تمامی قیمت ها سرشکن میشه و قیمت ها بالا میره.
گفتگویی شنیدید با حسن منصور، اقتصاددان، در مورد شکست دولت ابراهیم رئیسی در مورد مهار نرخ تورم. و گزارش ها از ایران حاکی است که شماری از زندانیان سیاسی و مدنی که در زندان های اوین و قزل حصار به سر میبرند در روزهای اخیر به دلایل مختلف دست به اعتصاب قضا زدند. همزمان درخواست هایی هم برای توقف اعتصاب قضای اونها نیز منتشر شده. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم میشنویم.
همسر و مادر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، از بهار هدایت، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، درخواست کردند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد. محبوب شعبانزاده، مادر نیلوفر حامدی، در پستی که روز چهارشنبه 15 شهریور در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد، از بهار هدایت خواست که به خاطر سلامتی جسم و جان، عمر گرانقدر و ارزش‌هایی که در سر دارد، به اعتصاب قضای خود پایان دهد. خانم هدایت روز جمعه 10 شهریور در پیامی از زندان اوین اعلام کرد در اعتراض به آنچه سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی خواند دست به اعتصاب قضا زده است. او در این پیام گفته بود که برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی به عنوان نمادهایی از جنبش سربلند زن زندگی آزادی و همچنین در اعتراض به کشتن جواد روحی در زندان از عصر روز پنجشنبه 9 شهریور دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، نیز در پستی در اینستاگرام خطاب به خانم هدایت از او خواسته تا اعتصاب قضای خود را پایان دهد. بر اساس گزارش آقای آجرلو، شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدنی و معترضان روز یکشنبه‌ای که گذشت در دیداری کوتاه با بهاره هدایت در زندان از او خواستند که اعتصاب قضای خود را متوقف کند. همزمان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز گزارش داده است که گروهی از زندانیان از جمله لقمان امینپور، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، محمد شافعی، سامان یاسین، حمزه سواری، کامیار فکور، احمد رضا حائری، رضا سلمانزاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد که همگی در قزلحصار زندانی اند، در اعتراض به انتقال از اوین به قزلحصار و شرایط نامناسب در زندان از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا زدند. زرتشت احمدی راغب نیز که به همراه این گروه از اوین به زندان قزلحصار منتقل شده، پیشتر و از 31 روز پیش در اعتراض به بازداشت همراه با شکنجه، پرونده سازی و صدور حکم فراقانونی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین گزارش داده که این زندانی‌ها در اتاقی 12 متری در بند قرنطینه قبل از اعدام نگهداری می‌شوند و از امکانات اولیه مانند پتو، آب گرم و تلفن محروم شدند. از سوی دیگر نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگاری که یک هفته قبل در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به خانه‌اش به همراه ضرب و جرح بازداشت شد، نیز در هفتمین روز اعتصاب قضا به سر می‌برد. خانم معروفیان روز چهارشنبه 15 شهریور در فایلی صوتی از داخل زندان اوین گفت که در هنگام بازداشت و در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشته به او تعرض شده است. او با اشاره به همه زنانی که در کلانتری‌ها، بازداشتگاه وزرا و دادسراها مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند، گفته این اعتصاب قضا علاوه بر اعتراض به وضعیت خودش برای تمامی زنانی است که در ایران دارند به سختی زندگی می‌کنند. این چهارمین بازداشت این روزنامه‌نگار اهل سقز در یک سال اخیر است. نازیلا معروفیان نخستین بار سال گذشته و پس از گفتگو با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شده بود.
اردشیر طیبی در مورد اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و مدنی در زندانهای اوین و قزلحصار گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه 16 شهریور بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا گزارش داده که یک شرکت کشتیرانی یونانی اتهام قاچاق نفت ایران و نقض تحریم‌های نفتی ایالات متحده را پذیرفته و با پرداخت جریمه موافقت کرده. این اسناد که نشون میده شرکت کشتیرانی یونانی امپایر بر اساس توافق با دادستانی فدرال ضمن پذیرش اتهامات قرار 2,400,000 دلار جریمه پرداخت بکنه. در همین زمینه پروانه وحید منش گزارشی داره که با هم میشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه 16 شهریور بر اساس اسناد دادگاه فدرال آمریکا گزارش داد که یک شرکت کشتیرانی یونانی اتهام قاچاق نفت ایران و نقض تحریم‌های نفتی ایالات متحده را پذیرفته و با پرداخت جریمه موافقت کرده است. این اسناد نشان می‌دهد که شرکت کشتیرانی یونانی امپایر نویگیشن بر اساس توافق با دادستانی فدرال ضمن پذیرش اتهامات قرار است 2,400,000 دلار جریمه پرداخت کند. این پرونده در ارتباط با محموله نفتکش توقیف شده سوئز راجان است که گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در فوریه سال گذشته اعلام کرد که مزنون به بارگیری نفت خام ایران از جزیره خارک در خلیج فارس است. این نفتکش پیش از این ماه‌ها در دریای چین جنوبی در سواحل شمال شرقی سنگاپور به سر می برد و سپس ناگهان به سمت خلیج مکزیک حرکت کرد. اما در ماه‌های اخیر اعلام شد که این نفتکش به دلیل حمل نفت تحریم شده ایران توسط آمریکا توقیف و به سواحل ایالت تگزاس منتقل شده بود. در حال این حکم صادر شده که ایران و آمریکا ماه گذشته بر سر آزادی 5 شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی توافق کردند. اسوسییتد پرس میگوید اسناد رویت شده دادگاه در روز پنجشنبه تایید میکند که دولت آمریکا محموله نفت سوئز راجان را توقیف کرده است. وکیل شرکت امپایر نویگیشن به اتهام نقض تحریم‌های ایران اعتراف کرده است. پیش از تخلیه محموله نفتی سوئز راجان، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تهدید کرده بود که در صورت تخلیه این نفتکش جمهوری اسلامی دست به اقدام تلافی جویانه میزند.
بزن در رو تموم شد. واقعا اگر بزنن میخورن و منتظر خوردنشون باشن. الان ما اعلام میکنیم اگر شرکتی بخواد این کارو بکنه، ما اون شرکت نفتی که بخواد نفت ما رو از این کشتی خالی بکنه، ما اون رو مسئول میدونیم، ببینه که امریکا رو هم مسئول میدونیم.
بیشتر نیز روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع از نگرانی دادستان‌های فدرال ایالات متحده در خصوص تخلیه محموله 800,000 بشکه نفت توقیف شده ایران از این نفتکش خبر داده بودند. نیروی دریایی آمریکا میگوید که ایران ظرف 2 سال گذشته دست کم 5 کشتی تجاری را توقیف کرده و 12 کشتی دیگر را هدف حمله قرار داده است. بیشترین حملات و توقیف‌ها در حوالی تنگه هرمز رخ داده که یکی از راهبردی ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی به شمار می رود و گذرگاه نفتکش‌های حامل 20% از کل نفت خام جهان است.
پروانه وحید منش در مورد پذیرش شرکت کشتیرانی یونانی برای پرداخت جریمه به اتهام قاچاق نفت ایران گزارش میداد. اما همطور که در این گزارش اومده، این شرکت قرار 2,400,000 دلار جریمه نقدی پرداخت بکنه. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با بهزاد احمدی نیا کارشناس حوزه انرژی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این ماجرا خیلی قدیمیه به یک شکلی، به خاطر اینکه از سال گذشته میلادی شروع میشه و بعد سال جاری میکشه. نفتکش برای مدتی در آبهای دریای چین متوقف بوده، اونجا شناسایی میشه که این نفت از مبدأ ایران بارگیری شده و منتقل میشه به آمریکا که حالا تو راه هم سپاه میره تلاش میکنه نفتکشو بگیره، ولی خب اشتباه شناساییش میکنن و نفتکش از اقیانوس هند رد میشه میره به سمت آمریکا. حتی از مسیر سوئز هم استفاده نمیکنه، از مسیر دورتر استفاده میکنه. علت اینی که تونستن کشف کنن نفتکش رو و این نفتی که داخلش هست اینه که شرکت یونانی که مالک نفتکش هستش دو تا شریک دیگه داره که این دو شریک جفتشون بستن به آمریکا، یعنی آمریکایی هستن، یکشون اصلا مقرش هم در آمریکا هست. زمانی که صورت‌های مالیشون رو برای اداره مالیات آمریکا ارائه میدن و اون دارایی‌هاشون رو مشخص میکنن، ازشون خواسته میشه که محل تک تک نفتکش‌ها رو مشخص کنن و این نفتکش که مدت طولانی ردیابش خاموش بوده بهش مشکوک میشن و میرن بازرسی میکنن و نهایتاً معلوم میشه که این نفت مال ایرانه، هماهنگ میکنن نفتش بی صدا به سمت آمریکا حرکت بکنه. علت اینه که الان این مسئله مشخص شده که اعتراف کردن. باز این هم مال ماه آوریل، ما رو اردیبهشت ماهه که شرکت پذیرفته که ما به اشتباه و بدون اینکه مستقیما مطلع باشیم این کارو کردیم. علتش این بوده که خب دوست شریک آمریکایی داره که این شرکت‌های آمریکایی میتونه براشون بسیار گران تموم بشه چنین اتفاقی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه و اثبات بشه در دادگاه که اینا مطلع بودن دارن نفت ایران رو حمل میکنن. برای همین هم پذیرفتن و 2.5 میلیون دلار جریمه رو به قول معروف بر عهده گرفتن با توجه به اینکه هیچ منافعی در نفتی که محموله کشتی بوده اعلام کردن که ما نداشتیم.
ایران تهدید کرده که در صورت حراج نفت این نفتکش تلافی خواهد کرد و ما سابقه طولانی داریم از برخورد نیروی دریایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. فکر می‌کنید تهدید این بار هم برخورد با نفتکش‌ها خواهد بود یا ایران ابزار دیگری برای تلافی در اختیار داره؟
سپاه پیش از این تلاششو کرده که این اقدام رو تلافی بکنه. 3 نفتکش رو در واکنش به توقیف این نفتکش توقیف کردن. البته مثل همیشه بعد از اتفاق این کار کردنه تمام این نفتکش‌ها بعد از اینکه این شرکت در آمریکا در دادگاه اعتراف کرده و پذیرفت جرم رو و همه چیز دیگه تمام شده بوده و نفت کاملا توقیف شده بوده، اینا اقدام کردن برای گرفتن نفتکش‌ها که یکی از اون نفتکش‌ها پر بود و نفتش هم مال شرکت شورون آمریکا بود که از کویت میومد. هیچ اطلاعی در دست نیستش که نهایتاً ماجرای اون 3 نفتکشی که سپاه گرفت و برد بندر عباس به کجا انجامید، چه شدند اون نفتش ها. ولی چیزی که میدونیم اینه که در قالب این توافق اخیری که پشت پرده با مقامات جمهوری اسلامی انجام شده، این هم یکی از اون مسائلی بوده که حل شده. یعنی اون نفتی که اونها توقیف کردن، چون تا الان اون نفت تخلیه شده در آمریکا، مثلا ماها پیش اون نفتکش به آمریکا رسید، به یه نفتکش دیگه انتقال داد و اون نفتکش هم در هیوستون نفت رو تخلیه کرده و عملا دیگه چیزی برای اینکه ایران بخواد بگه من میخوام پتش بگیرم وجود نداره. این احتمال رو ما میدیم که چون اون نفتکشی که از کویت میومد و ایران توقیفش کرد تقریبا همین مقدار نفت حمل می‌کردش، احتمالاً یه توافق نانوشته‌ای پشت پرده صورت گرفته که اون نفت به جای این نفت جابجا بشه و ماجرا بسته بشه. چون بعد از اون هم سپاه تلاش کردن نفتش رو توقیف کنه، حتی ماه گذشته هم تلاش کرد نفتش‌هایی رو توقیف بکنه در خلیج فارس، ولی این بار دیگه نیروی دریایی آمریکا شلیک کرد به سمت سپاه و دورشون کرد از مسیر نفتکش‌ها. این بار دیگه به نظر نمیاد سپاه بتونه کار خاصی انجام بده.
و آقای احمدی نژاد، اگر اونطور که شما حدس و گمان رو مطرح کردید ایران و آمریکا به توافق‌های پشت پرده‌ای دست پیدا کرده باشن برای حل و فصل مسائلی که تا به حال داشتن، آیا میشه پیش بینی کرد که فضای نقل و انتقال نفت بر روی اقیانوس‌ها و دریاها و گذرگاه‌ها فضای آرام‌تری خواهد بود از این پس؟
فعلا همینطور خواهد بودش، منتها این مسئله طولانی مدت نمیکشه به خاطر اینکه آمریکا از تحریم ها کوتاه نیامده، فقط جاهایی که دیگه پوشیده باشه نمیره کنکاش دقیق بکنه، چون الان به راحتی میتونن تک تک نفتکش ها رو از طریق تصاویر ماهواره ای در تمام طول مسیرشون ردیابی کنن و حتی بارگیری و تخلیه شون رو هم کنترل کنن. منتها آمریکا این کار رو فعلا هنوز پیاده نکرده، فقط از مسیرهای قانونی و مالی پیگیری میکنه، یعنی اگر پیدا کنه که پولی بابت نفت ایران جایی پرداخت شده، اونجا میره پیگیر میشه و مسئله رو تا انتها پیش میبره. با توجه به افزایش شدید قیمت نفت در هفته‌های اخیر، من فکر نمی‌کنم که فعلا آمریکا تمایل داشته باشه بخواد تنشی رو تو این زمینه افزایش بده و ایران هم چندان دیگه نفت ذخیره‌ای براش باقی نمونده که نگران این بحث توقیف نفتش ها باشه.
گفتگویی شنیدید با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم، اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از نایب قهرمانی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های ناشنوایان جهان و رقابت‌های پینگ پونگ قهرمانی آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان ایران نایب قهرمان جهان شد. فرنگیکاران ناشنوای ایران در پایان هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب یک مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز روی سکوی دوم ایستادن و نایب قهرمان جهان شدند. مهدی بخشی صاحب مدال طلا شد، صادق ابوالوفایی، شهاب رحیمی و علی کریمی به مدال نقره رسیدند، رضا اسماعیلی، شیرزاد محکی، علی وطن‌پرست و محمد رضا شعبانی مدال برنز رو به گردن آویختند. رقابت‌های کشتی فرنگی ناشنوایان جهان به میزبانی قزاقستان برگزار میشد که ترکیه قهرمان شد و قزاقستان هم پس از ایران روی سکوی سوم ایستاد. در ادامه مسابقات پینگ پونگ قهرمانی آسیا، افشین نوروزی کاپیتان تیم ملی ایران با غلبه بر نایب قهرمان المپیک توکیو به مرحله بعدی صعود کرد. نوروزی در این مسابقه مقابل هاریموتو نفر چهارم رنکینگ جهان قرار گرفت و 3-1 پیروز شد. نوروزی برای صعود به جمع 16 بازیکن برتر فردا مقابل نماینده ازبکستان قرار میگیره. تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی آماده سازی کشور بلغارستان حضور داره، از دقایق دیگه و در یک بازی دوستانه به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی در دومین بازی دوستانه در فیفا دی ماه سپتامبر در تهران به مصاف آنگولا خواهند رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی خودشون رو برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا آماده می‌کنن. کریستیانو رونالدو که در اردوی تیم ملی فوتبال پرتغال و برای بازی روز جمعه این تیم مقابل اسلوواکی در مسابقات انتخابی یورو 2024 شرکت کرده، در کنفرانس خبری و در پاسخ به خبرنگاران در مورد رقابت با لیونل مسی گفته رقابت اونها به پایان رسیده.
من اینجوری نگاه نمی کنم، رقابت به پایان رسیده. اون یه رقابت کاملا سالم و خوب بود و هواداران دوستش داشتن. هر کی کریستیانو رونالدو رو دوست داره نباید از مسی متنفر باشه یا برعکس. هر دوی ما خیلی خوبیم و هر دو تاریخ فوتبال عوض کردیم و هنوز هم این موضوع ادامه داره. ما در تمام دنیا مورد احترام هستیم و این مهمترین چیزه. او راه خودش رو رفت و من راه خودم رو. او به آمریکا رفت و عالیه و منم در عربستان همینطورم. میراث ما ادامه داره ولی رقابت نه. ما 15 سال رقیب بودیم. نمیگم ما دوستیم چون حتی با هم شام هم نخوردیم، ولی ما همکاران حرفه‌ای هستیم و به هم احترام میگذاریم.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران برای کسب سهمیه المپیک آسیای مرکزی کارش رو از فردا آغاز میکنه. رقابت‌های والیبال ساحلی انتخابی المپیک آسیای مرکزی از فردا به میزبانی بنگلادش آغاز میشه و به مدت 4 روز ادامه داره. والیبال ساحلی ایران با 2 تیم الف و ب در این مسابقات حاضر شده. بهمن سالمی و سینا شوکتی در تیم الف حضور دارن و عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی هم تیم ب ایران رو تشکیل میدن. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلام آمریکا. مدیسون کیز، کارلوس آلکاراز و دنیل مدودوف به نیمه نهایی این رقابت ها رسیدن. در 1/4 نهایی مدیسون کیز آمریکایی به مصاف مارکتا وندرسوها از جمهوری چک رفت و در 2 ست پیاپی حریف را از پیش رو برداشت. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی با الکساندر زورف آلمانی روبرو شد و در 3 ست به برتری رسید و به نیمه نهایی رفت. دنیل مدودوف روس هم مقابل هموطن و دوست دوران کودکیش آندری روبلف قرار گرفت و در هوای و شرجی که نفس کشیدن رو براش سخت کرده بود در 3 ست برنده شد و راهی نیمه نهایی شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.